أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسدية فذوق العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يعذبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. کلمه مسجد برای غیر مسجد الحرام هم به کار می رود به طور عادی، لذا اگر منظور از مسجد مسجد الحرام باشد باید که با قید ذکر بشود، چون که با قید ذکر شده عن المسجد الحرام. ولی کلمه بیت در قرآن کریم این در اطلاق همون بیت الله است، لذا به بیت حرام یا بیت الله و مانند اون تغییر نشده. و ما کان صلاتهم عند البيت معهود هم اون بیت حرام به کعبه معظم است. در قرآن فرمود به اینکه اشرف حالات اونها لهو و لعب است، چه رسد به حالتهای دیگر. عبادتهای اونها لهو و لعب است، چه رسد به کارهای دیگر. اگر ما کان صلاتم عند البيت الا مکاءً و تسلیه، بهترین حالتهای اونها لهو و لعب است، چگونه امید استغفار می رود؟ ما گفتیم اگر اینها استغفار کردن از عذاب الهی نجات پیدا میکند، ولی اینها اهل استغفار نیستن، بلکه بهترین حالتهایشون لهو و لعب است. اونها پیشنهادشون این بود که ابیتنا به عذاب علی، ما هم میگه فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. این فذوقوا العذاب میتواند پاسخ برای ابیتنا به عذاب علیم باشد. حتی اگر چون که اون دوتا آیه طبق مبنای در استاد مرحوم علامه طباطبایی جداگانه نازل شده باشد، ولی وقتی که در این اثنا مندرج شد میتواند یه اصل جامعی را افاده کنه. گرچه رو مبنای ایشون این دعایه جدای از سابق و لاحقه است، ولی اجازه تدوین و دستور وضع این دو تا آیه در اثنای این بخش از آیات سوره انفال مفید اون معنای جامع خواهد بود. اونا گفتن ابیتنا به عذاب علیم، خدا همی فرماد فذوق العذاب بما کنتم تکفرون. هیچ راهی برای نجات اونها از عذاب در پیش نیست، چون عمدن طی نکردن. خدا فرمود اگر استغفار کنید از عذاب می رهید. اینا نه تنها استغفار نکردن، بلکه یسدون علی مسجد حرام بودن، دایه تولیت داشتن و نماز اونها که بهترین و شریفترین حالات است عند البیت همون مکا و تسلیه بود. مطلب دیگران است که برخی مکا را به اون معنای قوی حمل کردن، صوت قوی، ولی ادب قرآن منزه از آن است که این کلمات را به کار ببرد. در فجعلکم کعصف معکول اونجا هم برخی ها به معنای قبیحی خواستن کفار را تقبیح کنن و تحقیر کنن، آیه را بر او تطبیق کردن که سیدن استاد اونجا هم همین باید. گرچه اینجا این فرمایش رو مرحوم علامه ندارن، اونجا دارن که قرآن ادبش بالاتر از آن است که بخواهد کسی را تحقیر کند بلو به لفظ قوی. هرگز این الفاظ قوی را قرآن بکار نمی برد. اونجا اصف معکول را به معنای قبیحی معنا کردن که ایشون همون نه، اصف معکول معنیش همون کاه خورده است، نه کاهی فلان شده، که معنای قبیح را به همراه دارد. اینجا هم مکا را خواستن، در المنار هم آمده متاسفانه، یه معنای قبیحی برش ذکر بکنن. ادب قرآن منزه از این گونه تعبیرات است، بر فرض اونایی هم چه کاری بکنن، قرآن تعبیر نمی کند که اونها نمازشون این صدا و این صوت است. خب فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. چون قرآن کتاب تبشیر و انذار با هم است، رحمت خدا با نعمت او آمیخته است، اگر سخن از تعذیب هست، راه برای رهایی از عذاب را ذکر میکنند. هم قبلا ذکر فرمود اگر چون که اونا استغفار کنند و برگردن از عذاب الهی میرهند، هم الان راه حل نشون میدن. ولی میفرمان به این که اینها در صدد طی اون راه حل نیستند، ما روش اونها را ذکر میکنیم، باز راه حل را هم بازگو میکنیم. در آیات قبل فرمود به این که یعنی آیه 31 فرمود اذا تطلع علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. این که چیزی نیست، این اسطوره است، ما الان فرصت نداریم مثل این حرف بزنیم. اگر فرصت میکردیم وقتمون اجازه میداد مثل این اساطیر معاذ الله می آوردیم. اونگاه ذات اقدس اله فرمود در قبال این تون روی اینها ما راه حل بهشون نشون میدیم که اینها اگر استغفار کنن از اون عذاب الهی میرن. باز دوباره برگشت برود به این که تلاش و کوشش اونها این است که نور خدا را خاموش کنن، به مقصد نمیرسن، ولی باز ما راه حل بهشون نشون میدیم. اول تندروی اونها را ذکر میکنن، بعد راه حل نشون میدن که شما اگر برگردید همه اعمال شما مشمول عفو الهی است. یه عفو عمومی است به لحاظ اشخاص که خدا همه را عفو میکنه اگر همه این افراد مسلمان بشن. یکی عفو عمومی است به لحاظ عقاید و اخلاق و اعمال، یعنی تمام اون عقیده های باطلی که داشتید الان ذات اقدس لازم را صرف نظر کرده، اخلاق باطلی که داشتید صرف نظر کرده، اعمال باطلی که داشتید صرف نظر کرده، عبادت هایی که ترک کردید از شما قضا نمیخواد. این یه عفو عمومی است به لحاظ عقاید و اخلاق و اعمال و حقوق. اون یه عفو عمومی است که به لحاظ افراد جامعه است که نظیر اذهب و انتم و طلقا که هر دو عفو حالا ذکر میشه. هر از آن است که ذات اقدس اله در اون بخش قبلی فرمود اینها تندروی کردن، خود را محکوم عذاب کردن، و این راه حل این است اگه استغفار بکنن عذاب الهی از اونها گرفته می شود. الان هم اینجا فرمود که اینا تندروی می کنن، گرفتار عذاب خواهن شد، ولی اگر برگردن مهر ما و لطف ما شامل اونها خواهن شد. که این چهار مطلب دو به دو هماهنگ است، اول بیان سیرت باطلی اونها و بیان وعید الهی و غضب الهی، بد راه حل نشون دادن. این دو مطلب بود سابقاً گذشت. الانم مشابه اون دو مطلب اینجاست که روش بد و زشت اونها را ذکر میکند که اونها در صدد خاموش کردن نور الهی هستند و خود را مستحق عذاب الهی میکنند. بد را راه حل نشون میدهد که اگر توبه بکنند مهر ما و لطف ما دوباره برمیگردد. فرمود ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليسدوا عن سبيل الله. کفار تلاش و کوششون این است که از راه کمک های مالی و دسیسه های نظامی و مانند آن این نور را خاموش کنند. در سوره توبه و صف با دو تعبیر مختلف فرمود کفار در صدد خاموش کردن نور الهی هستند، اراده می کنن که نور خدا را خاموش کنن. یریدون ان یطفئوا، یک یریدون لیطفئوا، دو اونجا که دارد یریدون ان یطفئوا، این اراده اینها مستقیما به اون هدف خورده که دیگه لام در کار نیست. اینا میخوان نور خدا را خاموش کنن، اسلام از بین ببره. اینجا که دارد یوریدون لیوتفئو، یعنی تلاش و کوششون زحمت میکشن، مقدمات فراهم میکنن، هدفشون این است که نور خدا را خاموش بکنن که با لام ذکر شده. اما حالا اون برنامه چیه؟ اون کارهایی که میخوان با اون کار نور خدا را خاموش بکنن چیه؟ به طور متفرق در بخشای قرآن کریم اون ابزار و وسائل و علل ذکر شده که یکی از موارد همینه. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليسدوا سبيل الله، یعنی تلاش و کوشش مالی دارن، تلاش و کوشش بدنی دارن، هم عده دارن هم عده دارن و مقدمات فراهم میکنن تا نور خدا رو خاموش میکنن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليسدوا سبيل الله، میگن بعد از اینکه ابو سفیان از اون معرکه جان سالم به در برد به مال تجار را به سلامت از راه کنار دریا به مکه رسوند، عده زیادی را از این احابیش و از افریقای حبشه و مانند آن استخدام کرد، گذشته از اون نیروهای رزمی خود حجاز، از اون مهاجرین هم کمک گرفت، از حبشی ها هم کمک گرفت تا جنگ بدر راه اندازی کند، جنگ احد راه اندازی کند به مانند آن. اموال فراوانی را صرف کرد لیسدن سبیل الله. این سد عن سبیل الله غیر از اون سد عن المسجد الحرام است. سد از مسجد الحرام در مکه بود چون اونها داعیه تولیت داشتن و مسجد الحرام هم در اسارت اونها بود، به آسانی راه را می‌بستند. اما این سد عن سبیل الله وسیع‌تر از سد عن المسجد الحرام است. مگر اصلا راه خدا را برو در مدینه هم که شد ببندند و این چراغ را خاموش کنند. ذات اقدس اله فرمود اینا تلاش و کوششون این است، کمک های مالی هم میکنن، نیرو بسیج میکنن برای خاموش کردن چراغ الهی به بستن راه خدا. فسینفقونها، این کار رو میکنن، اما ثم تکون همین اموال علیهم حسرتا ثم یغلبون. مرحله اول شکست مالی و اقتصادی اونهاست که این انفاق اموال بی اثر است. بی اثر است نه به معناست که بدون پیروزی برمیگردن، بلکه شکست خورده برمیگردن. ثم یغلبون. پس بخش اول این است که از این انفاق اموال طرفی نمیبندن، به سود اینها نخواهد بود بلکه حسرت است. بخش دوم این است که نه تنها سود نمیبرن بلکه شکست خورده برمیگردن، عده‌ای هم کشته میشن. بخش سوم آن است که این دیگه ناظر مسائل کلامی است، نه تنها مال بر مالهایی که انفاق کردن به سود اینها نبود، نه تنها شکست نظامی بر اینها تحمیل میشود بلکه در جهنم قیامت هم به جهنم میرون. و الذین کفروا الی جهنم یحشرون. منتها این قانون کلی است که شامل صنادید قریش و دیگران می شود و شامل کسانی که این بحث کلامی، شامل کسانی که در جنگ شرکت کردند یا در جنگ شرکت نکردند می شود، چون معبرش کفر است. اونا که دسیسه نظامی داشتن علیه نظام اسلام سه امر دارند، یعنی ثم تکون علیهم حسرتا ثم یغربون، بعد در جمع کفارم به جهنم میرون. اونا که توی دسیسه های نظامی علیه اسلام کاری نکردن، فقط کفر پیشه بودن، جزء این مجموعه کفرو هستن که الی جهنم یحشرون. لذا نفرمود که ثم الی جهنم یحشرون، بلکه این اسم ظاهر را بود، چون این حکم اختصاصی به همون صنادید قریش و مانند اون ندارد. این ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ناظر به کسانی است که دسیسه سیاسی و نظامی دارن علیه اسلام. لذا اونها اینها سه حکم دارن که دو حکمش در دنیاست، یک حکمش هم در آخرت. دو حکمی در دنیاست اینه که ثم تكون عليهم حسرتا یک، ثم یغلبون این دو. حکم سوم که حکم کلامی است این است که به جهنم میرون، محشور میشن. اما سایر کفاری که در این مسائل و دسیسه های سیاسی نظامی علیه اسلام تلاش و کوشش نکردن، اون دوتا حکم اول رو ندارن، چون اونها مالی صرف نکردن تا به شهرت، به جنگ نیامدن تا شکست بخورن، ولی چون کافرن گرفتار جهنم خواهند بود. به این مناسبت دیگه به ضمیر اکتفا نکردن، نفرموده ثم الی جهنم یحشرون، بلکه اسم ظاهر ذکر فرمود، همون والذین کفروا. چه این گروهی که ينفقون اموالهم باشد چه دیگران، چه اونا که در جنگ شرکت کردن علیه جنگ علیه اسلام شرکت کردن، چه اونا که جنگ علیه اسلام شرکت نکردن. بالاخره اصل کلی این است که والذین کفروا الی جهنم یحشرون، خواه این گروه خواه گروه های دیگر. خب اون بر اساس این است که در جنگ بالاخره به هر نحوه دخالت کرده، ولی اینا اصلا در جنگ نبودن، قبل از جنگ بودن یا بعد از جنگ آمدن، اصلا تو جریان جنگ حضور نداشتن، جز کفار بودن. و اون ولذین کفرو را جهنم یحشرون. خب این که فرمود ولذین کفرو را جهنم یحشرون، سه خسارت گرفتار این شد. این سه خسارت باعث می شود که در جمله بعد که به صورت حصر آمده آیه 37 الاکه و الخاسرون وضع روشنی پیدا کند. این کارها را ذات اقدس الله انجام می دهد که فلذین کفر را جهنم یحشرون لیمیز الله الخبیث من الطیب. کفر خبث است، اسلام طیب است، کافر خبیث است، اسلام مسلمان طیب است. وارد در مقام علمی که ذات اقدس اله به کل شیء علیم است، لا یعذب انهم مثقال ذره، به هر فردی فبود به اینکه هم که وارد هر کاری میخواهی بشوی، ما با شاهدیم نه تنها عالمی. ما تتلو من قرآن الا کنا علیکم شهودا استفیزین فی، همین که میخواد وارد قرآن بشید قرآن بخورید ما اونجا حاضریم. ما تحت من قرآن ما تكون في شأن الا ان كنا لكم شهودا، تو سوره مبارکه یونس است که فرمود هر کاری بخواد بخورید ما اونجا حاضریم. این علم الهی است. اما تمیز خارجی و جدا کردن این صحنه خاص میطلبد. لیمیز الله الخبیث من الطیب، در عین نه در علم، در علم خدا که ذات اقدس الله به کل شیء علیم. این امتیاز خارجی است، امتیاز عینی است در مقام فعل خدا است، نه در مقام ذات. لیمیز الله الخبیث من الطیب، مثل اینکه در قیامت هم فرمود امتاز الیوم ایها المجرمون، الان با همان مؤمن و کافر، با همان منافق و مخلص، با همان طیب و خبیث، با همان کسی اینا رو نمیشناسه که. بله یه صحنه میرسد که ومتاز الیوم ایل مجرمون میرسد و این خبیث ها را یه جا جمع میکنن، این طیب ها را هم یه جا میبرن و این خبیث ها را رو هم میکنند و طعمه جهنم میکنن. لیمیز الله الخبیث من الطیب، بعد همون و یجعل الخبیث بعضه و علا بعض، اینا را انباشته میکنن. فیرکمه جمیعن، اینا رو متراکم میکنن مثل یه پشتی هیزم، بعد اینا رو هم تحویل جهنم میدن. فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، یعنی این جمیع را تو جهنم قرار میدن با هم. اونجا که رسیدن دیگه کلا و دخلت امتون لعنت اختها، اونگاه معلوم میشود که از اینکه ضمیر فصل آورده و با الف لام خبر رو ذکر کرده، نشانه حس کام خسارت کامل است. اولئک هم الخاسرون، و این تلاش و کوشش کردن، مال صرف کردن برای اطفای نور خدا، موفق نشدن. نه تنها پیروز نشدن بلکه شکست خوردن. نه تنها شکست خوردن و مالشون به هدر رفته، به جهنم رفتن. نه تنها به جهنم رفتن بلکه همهشون با اربابا یه جا مثل یه پشته هیزم تحویل جهنم داده شدن. خب تو نوبت‌های قبل، در سال‌های قبل گویا اشاره شد، این که گفته شد میگن از دنیا مزرعه الاخره، اینم یک بیان تشبیهی است. در مزرعه مگر یک کشاورز چه می‌کنه؟ اول بعد از شیار و بذرافشانی و آبیاری تلاش و کوشش می‌کنه تا اینا سبز بشن. اینا که سبز شدن بالاخره پوست و مغز با همن، اینطور نیست که حالا پوست و مغز هم جدا باشن. برای اینکه پوست و مغز از هم جدا بشه، اینا رو درو میکنن. وقتی درو کردن، اینا رو برن تو انبار تا کم کم فرصت مناسبی پیش بیاد که اینا رو برن خرمن رو بکوبند و پوست رو از مغز جدا کنن. بعد اینکه اینا رو انبار کردن آماده شد، اینا رو از انبار میارن تو خرمن میکوبند و پوست از مغز جدا میشه، مغز از پوست جدا میشه، مغز رو مصرف انسان میکنن، به بازار عرضه میکنن، اون پوستره هم میسوزونن. این کاری که کشاورز میکرد. در جریان دنیا نسبت و آخرت هم میگن همه این چهار پنج امر هست. الان ساقه ها سبزن بله و انبت کمه در عرض نبات ها. وقتی الان انسان میبیند در یک کشوری چند میلیون مردم زندگی میکنند، مثل چند خوشه گندم هست، چند خوشه جو و برنجی. اینا پوستاش از مغزاش مشخص نیست. مرگ که فرا میرسد کل نفس ذائقت الموت، موقع درو این خوشه هاست. اینا درو میکنه. وقتی که اینا درو کردن یعنی اینا مردن، اینا برن تو انبار که قبرستان انبار مرده هاست. بعد هم موقع قیامت که فرا میرسد اینا رو از قبرستان در میارن در ساحره قیامت، خربن کوبی شروع میشه. و امتاز الیوم ایها المجرمون یوم ند و کل اناس به امامه. بدا یه طرف، خوبا یه طرف. بدا رو به طرف جهنم، به خوبا رو به طرف بهشت. این میشه دنیا مزرعه آخرت. اینطور نیست که الان همونطوری پوست و مغز با هم است، اونجا هم با هم باشه. بالاخره میکوبن جدا میکنن از هم افرادم و انبار میکنن. اینا که الان تو قبرستان هن در حقیقت تو انبار هن. وقتی صحنه قیامت فرا میرسد اینا از اجداسون از انبار به این خربن کوبگاه، جای کوبیدن خربن بیان، باید مشخص می شود که کی مؤمن بود و کی غیر مؤمن. اینا که در تمام این بخش ها خسارت دیدن، خاسر کامل همین هستن. اولایی که هم الخاسرون. خب در نوبت های قلب مناظره فرمودی ذات اقدس اله بعض این که روش تلخ کفار را ذکر فرمود، و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، و استحقاق اینها را برای کفر تلخ ذکر فرمود، راه حل نشون داد. فرمود اگه اینا استغفار بکنن عذاب ما برمیگرده، به هم یستغفرون. الان هم راه حل نشون میده. فرمود تا دیر نشده برگردن. قل للذین کفروا، همین کفاری که سه چهار خسارت پشت سر هم تعقیبشون میکرد، این ینتهو، الانم اگر برگردن ما از همه گذشته های اونا ظرف زر میکنیم. این ینتهو یعنی ینتهو عن الکفر، چون این تعلیق به حکم نشانه آن است که چی برگردن. یه وقتی میگن که به زید بگو اگر صرف نظر کنی، خب جای سوال است که چی صرف نظر کنی. ولی یه وقتی میگن که به این سارق بگو اگر صرف نظر کنی، اگه برگردی یعنی دست سرقت برداری. به این معتادها بگید اگر برگردید یعنی از اعتیاد برگردید. چون اسامی که نیامده، عنوان آمده. عنوان که آمده دیگه لازم نیست متعلق ذکر بشود که این ینتهو از چی. معلوم است وقتی به کفار میگن اگر برگردی یعنی از کفر برگردی. قل للذین کفروا این ینتهو. در بخش های دیگر که یه همچه قیدی نیامده، نظیر سوره باره که بقره، فرمود که من جاءته موعظه فانتها فله ما سلف. درباره ربا و امثال ربا، این ینتهو یعنی این ینتهو عن الکفر. دیگر قل للذین کفروا، به کفار بگو اگر دست بردارن این از کفر دست بردارن. این در باره دنیاست. اما اونا کسانی هست که خیلی از اونا بودن که کفار بودند و برگشتن. غالب مشرکین مسلمین صدر اسلام که دوران جوانیشون رو به شرک گذروندن، همونا بودن که توبه کردن برگشتن. همونا بودن که کم کم یدخلن فی دین الله افواجا. یه گروه خاصی هم هستن که عناد در اونا رسوخ کرده. اینا کسانی هستن که سواهون علیه الانزرت و امرم توزرهم دائمونون، وگرنه خیلی ها بوده که یدخلون فی دین الله افواجا. و همه مشرکین صدر اسلام، مسلمان صدر اسلام سابقه شرک داشتن دیگر، مگر کسانی که نظیر مارک استمی سلام الله علیه که کرم الله وجهه، یعنی کرم الله وجهه و ان یسجد لغیر الله. خب اینا کم بودن، وگرنه دیگران همون مشرکین بودن که توبه کردن در اسلام رو آوردن. خب قل للذین کفروا این ینتهو یعنی این ینتهو عن الکفر یغفر لهم ما قد سلف. این یغفر لهم ما قد سلف که اطلاق دارد، همه عقاید و اخلاق و مسائل فقهی و حقوقی که مربوط به حوزه اسلام و کفر است. این برمیاد اون قاعده معروف الاسلام و یجب و ما قبل هم همین چهار محور رو میگیره، یعنی بخش عقیده، بخش اخلاق، بخش حقوق، بخش فقه. اون حوزه های چهارگانه‌ای که مربوط به اسلام و کفر است این عفو عمومی شده، اما بخش هایی که مربوط به اسلام نیست، اسلام رو امضا کرده خودش نیاورده، جزء احکام تأسیسی اسلام نیست، اینا که بخش شده نمیشه. بیان ذلک این است که این قاعده جب که الاسلام و یجب و ما قبله و همچنین این گونه از آیات هرچم اطلاق داشته باشد در مدار خاص خود اطلاق دارد. یعنی اگر کسی از نظر عقیده کافر بود و از نظر اخلاق فاسد بود و از نظر حقوق و فقه احکام عبادی و حقوقی اسلام را رعایت نمی کرد، یعنی اهل نماز و روزه و حج نبود، اهل زکات و خمس و سهم امام و کفارات و وجوه شرعی نبود، همه این حقوق ها بخشوده شد، همه اون اعمالی که قضا داره بخشوده شد، همه اون سیئات اخلاقی بخشوده شد، همه اون عقاید الهادی بخشوده شد، در این چهار بخش. اما اگر یه حق مردمی به عهده او بود، یعنی همین شخص کافر قبلا رفته از کسی زمین خریده نسیه، خانه خریده نسیه، اقساطی بدهکار است، این دیگه الاسلام و یجب و ما قبلا نیست برای مال مردم نده، ایشون اسلام نیاورده بود، اسلام آمده این تأسیسات عقلا را امضا کرده، اون حقوق اسلامی بخشوده می شود نه حقوق مردمی. حالا اگه کسی مسلمان شده بگد بگه الاسلام یجب و ما، همونطور که من خمس و زکات ندادم بخشیده شدم، کفارات ندادم بخشیده شدم و وجوه دیگر به عهده من بود بخشوده شدم، مال مردمم که به ذمه من هستم بخشوده شدم، این چنین نیست، اون مال مردم که جزء حقوق اسلامی نبود، او رو اسلام امضا کرده است. خب پس نه قانون جبر چنین اطلاقی دارد، نه اطلاق این آیه فراتر از این چهار بخش است. غیر از عقاید، غیر از اخلاق، غیر از حقوق، غیر از فقه اسلامی مشمول این مغفرت نیست و اون قسمت هرچه باشد مشمول مغفرت است. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا، یعنی یعودوا الی القتاب نه یعودوا الی الکفر، چون دیگه اینا از کفر صرف نظر نکردن، سخن از ارتداد نیست که اینها از کفر برگشته باشن و مسلمان شده باشن دوباره مرتد شده باشن. این یعودو یعنی این یعودو به همون ینفقون اموال هم لیسدوا عن سبیل الله، به همون وضع پیشین برگردن، سنت الهی هم همان است. نه، چون آخر سوال ارتداد نیست، اینه که بر نگشتن به اسلام تا یعودو یعنی دوباره به کفر برگردن. اینا اگر چون که موقتا از اون توطئه دست بردارن دوباره دست به اون توطئه بزنن، باز همین سنت الهی است. سنت اولین هم همینه، سنت اولین در باره مرتدان نیست، سنت اولین در باره کسانی است که مهاجر به اسلامن. مشرک صرف مشرک که عذاب دنیایی نمیبینه، که شکست نمیخوره، که مگر کسی بیاد جنگ بکنه دیگه، مشرک فقط معذب است. اما اینکه ثم تکون علیهم حسرتن ثم یغلبون، این مال مهاجمین است. خب بله دیگه، یغفر لهم نه عقاید بخشیده میشه، کفر بخشیده شد مال عذاب قیامت دیگه، کفر دیگه عذاب دنیایی نداره، عقیده که عذاب دنیایی نداره که. خب همه اینها مربوط به کسی است که قبلا مبتلا بود و برگشت و مسلمان شد و الان این چهار قسم در بخش های اسلامی است. و این یعودو یعنی یعودو الی القتاب، به همه اون توته مشعومشون برگردن، اون وقت اینجا بنوان فعل ماضی از یه حقیقت الهی که تخلف ناپذیر است به فعل ماضی یاد کرده است، چون این مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. فقط باید مزد سنت الاولین، یعنی تمضی، اون روشی که در باره گذشته ها بود ما اون روش رو احیا میکنیم. ما تو سوره مبارکه شعرا که بسیار از عذابها رو ذکر میکنن میفهمد امت فرعون قوم بد رفتاری کردن ما چنین عذاب فرستادیم، امت فرعون پیغمبر بد رفتاری کردن ما چنین عذاب فرستادیم. این درباره همون هاست، فقط مذر سنت الاولین. الحمدلله.